بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش امام رضوان الله علیه رو در جواب از اشکال مرحوم سید یزدی ملاحظه فرمودید. به نظر میرسه که یک نکته ای رو اینجا باید عرض بکنیم و اون این است که این معنا که استصحاب در احکام عقلیه جریان نداره، این در خصوص اون مواردی است که خود اون اثر عقلی باشه، اما در مواردی که اثر شرعیه اما ترتب اثر عقلی باشه، اونجا اشکالی نداره که استصحاب جریان پیدا بکنه. به عبارت اخرى، ما موردمون در این استصحاب بحث ترتب اثر نیست تا بیاییم بگیم این توقف و این ترتب عنوان عقلی رو داره. عدم فرد علت است برای عدم کلی. خب اینجا توقف عقلیه، علیت هم عقلیه. اگر فرض کردیم اینجا علیت و معلولیت در کاره، اینجا نمیتونیم از عدم فرد به عدم کلی برسیم، چون خود این اثر هم یک اثر عقلیه. اما در مانحنفی ملکیت یک عنوان شرعی رو داره. اگر ما آمدیم استصحاب عدم فرد، عدم حدوث ملکیت مستقر را جاری کردیم، ولو توقف کلی بر فرد یک توقف عقلیه، اما خود اثر عقلی نیست. و اگر ما بخواییم بگیم در باب استصحاب اونجایی که توقف عقلیه، اونجا هم استصحاب جریان پیدا نمی کنه، خب این در خیلی از آثار شرعیه ما باید این حرف رو بزنیم. به نظر ما این نکته قابل ملاحظه است که در استصحاب ما باید تمرکز پیدا کنیم روی خود مستصحب و روی اثری که بر این مستصحب بار میشه. اگر اثر یک اثر عقلی باشه، اینجا استصحاب جریان نداره. اثر عقلی اگر ملاکش باشه اون اثر هست، ملاکش نباشه اون اثر نیست. اما اگر اثر شرعیه اما توقف این اثر بر ذل اثر، ترتبش ترتب عقلی باشه، این ضربه‌ای به جریان استصحاب نمی‌رسونه. حالا این رو آلون باز دقت کنند ببینید که این عرض ما تا چه اندازه این درسته. اینجا در این اشکالی که مرحوم سید کردن، علاوه بر این جواب دقیقی که امام فرمودن، مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقهاء، ایشون هم دو جواب از این استدلال و از این اشکال سید بیان کردن. ملکیت بله، ملکیت مستقر بله. نه، حالا اثر کلیه ملکیته، نه ملکیت مستقر. اثر کلیه ملکیت. ملکیت رو اون روز ما بیان کردیم، بگیم یه آثار عقلیه ایست که شارع اون حرفی که اون روز زدیم باید اینجا زمینه کنیم. گفتیم در آثار عقلیهی که مورد امضاء شارع هست، اینجا باید استصحاب جریان پیدا میکنه. مرحوم آقای خویی دو جواب از این اشکال مرحوم سید دادن. ببینیم این دو جواب چیه. جواب اول میفرماید شما مرحوم سید فرمودی ارتفاع و بقاء کلی معلول حدوث این فرض ملکیت مستقره و عدم ملکیت مستقره است. خب سید این رو داشت در بیان اشکالش، فرمود ما الان که شک میکنیم آیا کلی باقیه یا باقی نیست، شک در بقای کلی و ارتفاع کلی مسبب از این که آیا یک فردی از این کلی به نام ملکیت مستقره لازمه حادث شده یا حادث نشده. و بعد گفتید ما میم استصحاب رو در فرد جاری میکنیم و استصحاب در فرد بر استصحاب در کلی چی داره؟ حکومت داره، از باب این که اصل جاریه در شک بر اصل جار اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب حکومت داره. اشکال اول مرحوم آقای خویی این است که اینجا شک در بقای کلی مسبب از حدوث این فرد جدید نیست، شک در بقای کلی مسبب از این نیست که آیا ملکیت مستقر حادث شد یا نه. پس چیه؟ پس این شک در بقای کلی مسبب از چیه؟ میفرمان این شک از لوازم اون حادث مردده، یعنی وقتی معامله شده ملکیتی حادثه، این ملکیتی که حادثه از اول مردد است بین الجواز و اللزوم، شک در بقای کلی مسبب از لوازم اون حادثه، اون حادثه چون مردده لذا حالا نمیدونیم بعد از گفتن فسختو آیا کلی باقی یا کلی باقی نیست. به عبارت دیگر ما اگر سبب را ملکیت لازمه قرار بدیم، بگیم شک که در حدوث ملکیت لازمه سبب در شک که در بقای کلیه، این فرمایش شما سید تمامه. اما شک در بقای کلی مسبب از این نیست که شما دارید میگید، این از لوازم اون حادثه مردده. اون حادث مرددم الان هم هست، بعد از گفتن فسختو هم الان هم محققه و موجوده. میخواد ملکیت مستقره حادث شده باشه، میخواد نشده باشه، یه ملکیتی حادث شد، این مردده بین لزوم و جواز. این اشکال اولیشون. ولی باز این شک در بقای کلی از لوازم اصل اون حادثه، اصل اون حادثه، میخواد اون حادث مستقر باشه، میخواد جایز باشه. خصوص ملکیت مستقره سببیت برای این کلی نداره.
اما در
اینکه حالا اتفاقی کنید اینکه رو برنده باید مختصی دید، اون یه اشکال دیگه ایه، اون اصلا یه اشکال دیگه ایه که آیا اینجا از قبیل شک در مختصی هست یا نیست.
اما مختصی
فرم
نظر نداره اینجا از این مختصی اینجا هم بازی پیش نه، یعنی تو مرتده اگر جایز باشی اتفاقی ما نمیدیم، اگر دوتون اگر بگیم اختصاص میده اختصاص هر دون هم گرده کن فرده مانید، اگر بگیم نه اختصاص نداره این چیز، اگر بگیم که امکان داره خارجه باشه پس برگه بگیم جاده باشه اختصاص رها نداره شما بگیم
یه نه دیگه این فرمان شما برمیگرد به شکی در مختزی، بذاریم به شکی در مختزی رو میرسیم حالا اشکالش. خب این اشکال اول مرحوم آقای خویی. اشکال دوم که در ذهن بعضی از آقایون هم دیروز و آمده بود این است که خب شما نسبت به حدوث ملکیت مستقره شک میکنید، استصحاب میکنید عدم حدوث ملکیت مستقره را. این استصحاب معارضه با چی؟ معارضه با عدم حدوث فرد دیگر. شک میکنید از اول آیا ملکیت جائزه حادث شد یا نه، اونم استصحاب میکنید عدم ملکیت جائزه را. به عبارت اخرى استصحاب در فرد یعنی ملکیت مستقره، این همیشه معارضه با استصحاب عدم حدوث فرد دیگره. استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقره معارضه با استصحاب عدم حدوث ملکیت جائزه. تعارضا تساقطا، اما استصحاب کلی به حال خودش باقی میمونه. میگیم آقا یه ملکیت کلیه بوده اول معامله، حالا که طرفین آمدن فسخت رو گفتن، یا یکیشون حالا احد طرفین آمد فسخت رو گفت، شک میکنیم اون ملکیت کلیه از بین رفت یا از بین نرم، استصحاب بکنیم کلی رو. کاری به فرد نداریم، کاری به ملکیت لازمه و غیر لازمه نداریم. پس استصحاب کلی باقی میمونه بلا حاکم، بلا معارض و در اینجا تمامه. این عرض میکنم که اشکال دوم ایشون، خب به حسب ظاهر اشکال خوبیه ولی جوابش هم خیلی واضحه. جوابش کسی میدونه؟ احسن ما نسبت به فرد قصیر، فرد ملکیت جائزه الان دیگه شک نداریم که استصحاب بکنیم، چون اگرم بوده با فسخت قبل قطعا از بین رفته. نسبت به ملکیت مستقره ما الان شک داریم. باشه، شکی در حدوث داریم الان هم همینطور. اگر در اول معامله شکی در حدوث کنیم بله، اما الان استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر را چه میخوایم جاری کنیم؟ بعد از فسختو. خب آیا بعد از فسختو یقین نداریم که اگر ملکیت جایزه بوده قطعا از بین رفته؟ خب پس یه جایی نمونه برای شکل را استصحاب کنیم. ببینید اگر قبل از فسختو یه ملکیت اومده، الان بخوایم بگیم این ملکیت جایزه یا مستقره، میگیم آقا استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقره با استصحاب عدم حدوث ملکیت جایزه الان با هم تعارض میکنن، اونجا درسته؟ اونجا درسته؟ میدونم چی شک میکنید شما؟ همین، همه حرفا همینه. ببینید همه حرفا هست، زمان شک چه زمانی؟ ما قبل از فسخت و شک که نسبت به هر کدام امکان داره، استصحاب هر کدام معارض با دیگری، بعد از فسخت من دیگه در ملکیت جایزه شک ندارم، چون اگرم بوده با فسخت و یقینا از بین رفته. خب فایده نداره او الان، الان بخوام بگیم اون موقع به وجود اومده یا نیامده. ببینید اگرم بگیم اگرم یقینا از اول بوده الان رفت دیگه، استصحاب من نداره. تعارض اول بوده الان شلام ما، قبل از فسخت تعارض بوده الان چی؟ میدونم نه الان چی؟ الان دیگه جا برای استصحاب دیگه نیست. من الان بعد از فسختو رو گفتم، الان شک میکنم که آیا ملکیت مستقره هست یا نه، یا ملکیت مستقره قبلا که حادث نبود حالا نشده. برای ملکیت مستقره ما استصحاب داریم، برای ملکیت جایزه استصحاب نداریم. یه مثال ملکی از جایزه قصد به ارتفاع داری. خب این اشکال اول نتیجه این شد، اشکال اول مرحوم مالکو اشکال خوبیه، اما اشکال دومشون به نظر ما وارد نیست. اینجا خوب دقت بکنید، بحث رو فرض میکنم که در ذهن داشته باشید. مرحوم شیخ فرمودن حالا بذارید بعد از درس اگر مرحوم شیخ فرمودن که لا یبعد در اینجایی که ما شبهه حکمیه یا موضوعیه داریم، نمیدونیم یه معامله واقع شده لازمه یا جایز، لا یبعد که بعد از فسختوی عهده ما هم قدر مشترک رو استصحاب کنیم و در استصحاب قدر مشترک کفایته. بعد یه فتح عمل آوردن ما عرض کردیم مجموعا در اینجا شش اشکال وجود داره که این فتح عمل شیخ به هر کدومی که از این شش اشکال میدونه برگرده. تا اینجا چند اشکال رو گفتیم؟ چهار اشکال. اشکال پنجم که مرحوم نائینی میفرماید به نظر ما این فتح عمل شیخ به این بیانی که ما میخواییم ذکر بکنیم برمیگرده، در جلد اول کتاب منیت و طالب صفحه 148 ایشون در اینجا مجموعاً سه تا، یعنی کلام مرحوم نائینی رو ما بخواییم جمع‌بندی کنیم، دسته‌بندی بکنیم، سه تا مطلب مرحوم نائینی داره. خوب اینا رو دقت کنید، این سه مطلب مرحوم نائینی رو تا اول مطلب خوب فهمیده بشه تا بعد بریم سراغ اشکالاتی که برای ذکر شده. مطلب اول میفرمایند در استصحاب کلی قسم ثانی در بعضی از مواردش استصحاب شخصی جریان پیدا میکنه، اما در بعضی از موارد استصحاب شخصی جریان پیدا نمیکنه. کسی که یک رطوبتی از او خارج شده و مردد است بین منی و بول، اگر چنین شخصی شک بکند که آیا احد الرافعین وضوء یا غسل را انجام داده یا نه، شک میکند احد الرافعین از او صادر شد یا نه، آیا وضوء هم انجام داد بعد از این خروج رطوبت مشتبه، غسل انجام داد یا نه، نائینی میفرماید اینجا اون شخص حادث واقعی را استصحاب میکنه. نتیجه اون استصحاب چی میشه؟ نتیجه احتیاط میشه. نتیجه احتیاط چیه؟ نتیجه احتیاط این است که هم باید وضوع انجام بگیریم هم باید غسل انجام بدیم. اون اعمال مترتبه بر غسل، اعمال مترتبه بر وضوع تا انجام ندیم نمیشه. اما میفرمان اگر شما آمدید احد الرافعین را انجام دادید، مثلا آمدید وضوع رو انجام دادید، میفرمان اینجا دیگه استصحاب شخصی جریان نداره، دیگه نمیتونید بگید اون حادث شخصی واقعی را ما الان استصحاب میکنیم، برای اینکه الان که شما وضوع انجام دادید امرتون دائره بین یک چیزیست که مقطوع الارتفاع و یک چیزی که مسبوق الحدوثه و ارکان استصحاب مختلفه. خب اینم یه بحث خوبیه، خوب دقت بفرمایید. الان کسی از جاهایی که گاهی خواهد بعضی از بزرگان میخوان فضل بعضی از طلبه ها رو امتحان بکنن، همین سؤال رو میکنن، میگن آه اگر کسی یک رطوبت مشتبهی از او خارج شده نمیدونه بول یا منی، اینجا استصحاب شخصی در ایان داره، بالاخره یه حادث معینی از او سر زده، اما همون رو استصحاب میکنه. اما اگر احد الرافعین مثل وضو یا قدر انجام داد، یقین داره وضو گرفت بعدش، حالا که وضو گرفت دیگه استصحاب شخصی جریان نداره. خب میگن آقا فرق چیه؟ چرا قبل از وضو استصحاب شخصی جریان داره اما بعد از وضو استصحاب شخصی جریان نداره؟ میگن آقا بعد از اینکه وضو گرفت، این اگر بول بوده یقیناً برطرف شده، حدث در ضمن بول یقیناً منتفی شده، مقطوع الارتفاع، چیزی که مقطوع الارتفاع جایی برای استصحاب نداره. اگر منی بوده مشکوک الحدوث از اول، مشکی در حدوثش داریم، پس استصحاب شخصی اینجا جریان نداره. اما هم در قبل از ایجاد احد الرافعین هم در بعد از ایجاد احد الرافعین استصحاب کلی جریان داره. پس در مسئله که مرحوم نائی چه تو مطلب داره، مطلب اولش اینه در مواردی که استصحاب کلیت اسم ثانی جریان پیدا می کند، قد یجری الاستصحاب الشخصی و قد لا یجری الاستصحاب الشخصی. اینه من مطلب دوم می فرماید اختلاف در ملکیت لازمه و جایزه به چیه؟ سه احتمال وجود داره. احتمال اولی است که ملکیت لازمه و جایزه دو تا ماهیت متباینه به تمام ذات تباین دارن، مثل فرض کنید انسان و جماد، انسان و بقر که تباین دارن، فصولشون با هم مختلفه. بگیم آقا ملکیت لازم و جایزن دو نوع متباینه، دو تا ماهیت متباینه از یک دیگره. این یه احتمال. احتمال دوم این است که اختلاف بین این دو تا اختلاف ماهوی نیست، اختلاف اینها به اختلاف اسباب مملکت. سبب ملکیت لازمه با سبب ملکیت جایزه دو تا سببه، اختلاف این اسبابه. حتی در بیع لازم و بیع جایز بگیم اون بیعی که مفید لزومه با اون بیعی که جایزه دو سبب جدایی از یک دیگره، تعبیر میکنن به اختلاف بین لزوم و جواز به اسباب هما. اما احتمال سوم که خود ایشون احتمال رو میپذیرن، بیفرمان ملکیت لازم و جایزه دو تا نوع متغایر الماهیه نیستن، دو شیء مختلف و سبب هم نیستن. پس چیه؟ میفرماد فقط سبب یکیه، در یه جا شارع اعتبار کرده بقا را، در یه جا شارع اعتبار کرده ارتفاع را. ملکیتی که در یه جا همراه با بقا چون لازمه، در یک جا همراه با ارتفاع بهش میگیم جایزه. همین سبباتون فرق نمیکنه، ماهیتاشون فرق نمیکنه، دو از نظر ماهیت یه ماهیته. اونجایی که اعتبار بقا میشه جای لازمه، اونجایی که نمیشه جایزه. یعنی به عبارت اخرى ملکیتی که به ارتفاع و عدم ارتفاع برمیگرده اختلافشون. در مطلب سوم میفرمایند که در مانحنفی، یعنی اینجایی که یه ملکیتی واقع شده احد و هما میاد فسخت رو میگه، نائینی می‌فرماید اینجا ارکان استصحاب منتفیه و به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی جریان نداره. چرا؟ می‌فرماید که امر دائر بین یک فرد مقتوع الارتفاع و فرد مشکوک الحدوثه، منتها به این بیانی که خودشون خود بیان بکنه. بیانشون چیه؟ این بیانش هم عرض کنم که بعد آنو برن مطالعه هم بکنن برای جوابش فردا. می فرماین که این استثناء اشکال اصلیش این است که شما اون چی که در عقد الحمل قضیه اومدید در عقد الوضع قضیه قرار دادید. یعنی چی؟ می فرماید در هر قضیه که موضوع دارید یه محمول دارید، عقد الحمل قضیه نمیشه بیاد در عقد الوضع قضیه قرار بگیره. شما وقتی میخواید بگید زیدون عالمون، عالمون علم عقد الحمل قضیه است، اگر این رو آوردید در موضوع هم قرار دادید قضیهتون به هم میخوره. اگر گفتید زیدون العالم عالمون میشه قضیه ضروریه به شرط چی میشه؟ قضیه ضروریه به شرط محمول میشه. یعنی هر محمولی رو شما آوردید غیر موضوع قرار دادید میشه قضیه ضروریه به شرط محمول، و این درست نیست اصلا. هم در اینجا نباید اینطور باشه. در ما نحنفی میفرماید که شما وقتی میگید یه ملکیتی بوده بعد از فسختو میایین ملکیت رو استصحاب میکنین، در حقیقت میایین ملکیتی که باقیه استصحاب میکنین. و ما به شما گفتیم ملکیت لازمه و جایزه هیچ فرقی از حیث ماهیت و سبب ندارن الا بالبقاء و الارتفاع. شما وقتی میگید آقا ملکیت رو ما داریم استصحاب میکنیم، کدوم ملکیت داریم استصحاب میکنیم؟ اون ملکیتی که تا قبل از فسخ باقی بود یا نه؟ اگرم فسخ تو نیمد همون ملکیت باقی بود، پس ملکیت باقی را استصحاب میکنید بقایش را. پس شما اونی که در عبدالحمل قضیه از اونی در عبدالوضع قضیه شما میخوایید بگید الملکو این موضوع باقین میشه خبر، این موضوع محمود. حالا رسید به این که الملکو باقی باقین، ناینی میفرماید استصحاب کلی ملکیت در اینجا به این برمیگرده. شما وقتی میاد استصحاب میکنید نمیاد بگید آقا اون ملکیت قبلی غیر باقی رو میخوام بگیم باقیه، نمیگید ملکیت باقی باقیه. استصحاب میکنیم بقای ملکیت را، معناش برمیگرده به اینکه اون چه که باقیه باقیه. این درست نیست. اجازه من تمام بکنم که امانت داری در نظر بشه. خدا رحمت کنه والد ما رضوان الله علیه رو، اینقدر مطالب دیگران رو دقیقشون نقل میکرد در هنگام درس که واقعا هیچ چیزی باقی نمیموند. از بالاخره یه محققی فکر کرده زحمت کشیده، ما حق نداریم حتی یه عبارت اخراج رو گاهی خواهد بیم جا به جا بکنیم، باید او رو هم ذکر بکنیم. میفرماید که لا تنقض الیمین به شک، این گونه موارد رو شامل نمیشه. این گونه مواردی که شما عبدالحمل رو ببرید در عبدالوضع، ملک باقی رو بخواید بگید باقیه نمیشه، شاملش نمیشه. لا تنقض الیقین میگه یه چیزی که قبلا بوده اما الان شما شکی در بقایش دارید استصحاب کنید بقایش رو، اما یه چیزی که قبلا هم بوده به وصف البقا بخواید استصحاب کنید بقایش رو، این رو دیگه شامل نمیشه. میفرمان به نظر ما این فتعمل شیخ هم به این برمیگرده. آقایون امشب حتما منیت و طالب رو مراجعه کنن تا اشکالاتی که امام بر مرحوم نایینی داره انشالله فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.